بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد.
در بررسی رابطه عقل و دین گفتیم در دو مرحله بحث میکنیم، یکی رابطه عقل و دین بود، نظریات مختلفی که مطرح شده بود توضیح داده شد، این مرحله اول بود. مرحله دوم رابطه عقل و ایمان هست. در کتاب‌های کلام جدید اگر نگاه کنید با هر دو عنوان مطرح شده، گاهی رابطه عقل و دین، گاهی رابطه عقل و ایمان با این عنوان تعبیر آورده شده. عقل چیست؟ خب ما اون جلسات اول اینجا توضیح دادیم که عقل چیست. اما ایمان چیست؟ در مورد ایمان کلن پنج نظریه وجود دارد. ایمان چیست؟ یک، بعضی ها معتقدند که ایمان عبارت است از تصدیق علمی. آشق کنند تیزد آشق. ایمان عبارت است از تصدیق علمی، یعنی اینکه انسان علم داشته باشد به وجود خداوند. اگر ما ایمان را این گونه معنا کنیم، خب ایمان از مقوله معرفت خواهد بود. ایمان تصدیق علمی است. دو، برخی از متکلمین معتقد هستند که ایمان تصدیق قلبی است، باور قلبی است. البته تصدیق قلبی مبتنی بر معرفت حصولی یا معرفت حضوری است، اما صرف علم نیست، باور هست. چون الان خواهیم گفت انسان شاید به چیزی علم داشته باشد ولی باور نداشته باشد، تصدیق قلبی نداشته باشد. سه، بعضی ها گفتند که ایمان التزام عملی به اوامر و نواهی شرعی است. مؤمن شخصی که ملتزم باشد به اوامر و نواهی شارع. این هم یه نظریه است. چهار، ایمان بعضیا گفتند که تصدیق قلبی و اقرار زبانی، قلبم تصدیق کند، زبانن هم اقرار و اعتراف بکند. پنج، ایمان از هر سه تشکیل یافته، هم تصدیق قلبی، هم اقرار زبانی و هم التزام عملی. هم تصدیق قلبی باید باشد، هم اقرار و اعتراف زبانی و هم التزام عملی. اونی که مشهور است میان متکلمان اسلامی از این پنج نظریه، نظریه دوم هست. نظریه دوم، ایمان عبارت است از تصدیق قلبی، باور قلبی. البته این باور قلبی مبتنی بر معرفت حضوری یا حصولی است. اکثر متکلمان اسلامی حقیقت ایمان را تصدیق قلبی می نامند. چون ما داریم در مورد افرادی که اینها تصدیق علمی داشتند ولی تصدیق قلبی نداشتند. مثلا در مورد اهل کتاب است دیگه، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، پیامبر را میشناختن اونطوری که فرزندانشون را میشناختن. خب این چه میگوییم؟ پیامبر را میشناختن اونطوری که فرزندانشون را میشناختن، ولی ایمان نداشتن دیگه. معرفت داشتن، معرفت علمی بوده است ولی تصدیق قلبی نبوده است. پس معلوم میشود که ایمان علم نیست. ایمان و الا اگر ایمان علم باشد، اینا باید بگوییم که مؤمن به پیامبر بودن، ایمان به پیامبر داشتن، خب در حالی که اینا ایمان به پیامبر نداشتن. یا در مورد منکران نبوت حضرت موسی علیه السلام فرماد و جهدوا بها و استیقنت ها انفسهم ظلمن و علوان. اینها معجزاتی که حضرت موسی علیه السلام می آورد اینها را انکار می کردن و استیقنت ها انفسهم، در حال که نفسشون علم داشت، در حالی که علم داشتن انکار می کردن. پس معلوم شود که ایمان علم نیست، چون اگر ایمان علم بود خب اینا باید بگم چه به حضرت موسی علیه السلام ایمان داشتن، در حالی که کافر بودن نسبت به رسالت اون حضرت. پس ایمان، حقیقت ایمان تصدیق قلبی هست. البته خب اینم روشن است که تصدیق قلبی مبتنی بر تصدیق علمی هست، مبتنی بر معرفت. در جملات امیرالمومنین علیه السلام است دیگه، اول الدین معرفتو، ابتدا و سرآغاز دین معرفت هست. ولی خب این مقدمه هست برای ایمان. یا اون آیه که در سوره حجرات هست، چینا میگفتن اعراب میامدن پیش پیامبر میگفتن چه ما ایمان آوردیم، ولی پیامبر در جواب اونا میگفتن ولما یدخل ایمان فی قلوبکم، گرو اسلم نا، بگو چه اسلام آوردیم، هنوز ایمان در دل شما رسوخ نکرده. پس ایمان جایگاهش قلب است، اسلام جایگاهش همون زبان هست، اقرار زبانی است، ایمان جایگاهش قلب است. حالا شاید این به ذهن شما برسه که در بعضی از روایات هر سه لازم دانسته شده. مثلا اون روایتی که از حضرت نقل شده، ال ایمانو معرفتون بالقلب و قولون باللسان و عملون بالارکان. ایمان عبارت از معرفت قلبی و اعتراف زمانی و عمل به ارکان است. یعنی هر سه است دیگه، تصدیق قلبی، اقرار زبانی و عمل به ارکان. این جوابش این است، نه این نمیخواد ایمان را تعریف بکند تا شما بگو چه هر سه در تعریف ایمان دخیل هستند. ناظر به جهات دیگر است. مثلا اقرار زبانی برای ترتب آثار ظاهری است. شما اگر بخواهید آثار ظاهری ایمان را بر کسی مترتب کنید، اون با تصدیق قلبی چه ممکن نیست، چون انسان از قلب چه کسی باخبر است. آثار ایمان، ترتب آثار ایمان متوقف بر چیز؟ اقرار زبانی است و اعتراف زبانی است. همونطوری که در این روایت گفته و عملون بالارکان، برای ترتب آثار واقعی متوقف بر عمل هست. یعنی آثار واقعی اگر بر ایمان بخواد مترتب بشه، باید عمل به ارکان ایمان در شخص باشد. پس اقرار زبانی برای ترتب آثار ظاهری است، اقرار زبانی برای ترتب آثار ظاهری است، التزام عملی برای ترتب آثار واقعی است. ولی حقیقت ایمان نه آن هست نه این. حقیقت ایمان همون تصدیق قلبی است. وان در روایات هم اشاره شده دیگه، ایمان بدون عمل مثل درخت بی میوه هست. لا یزن زانی و هو مؤمن و لا یسرق سارق و هو مؤمن. زانی در اون حالی که ایمان دارد زنا نمی کند، سارق سرقت نمی کند، یعنی باید به ایمان خودش عمل کند. بله؟ کفر عملی است دیگه، کفر اعتقادی چی نیست، کفر عملی، گناه کفر عملی است. خب این راجع به معنای ایمان، معنای عقلم گفته شده بود. پس ما الان در مرحله دوم بحث میکنیم. مرحله اول رابطه دین و عقل بود که قبلا بحثش گذشت. مرحله دوم رابطه ایمان و عقل است. ایمان چیست؟ این پنج نظریه مطرح شده. گفتیم اکثر متکلمان اسلامی طرفدار نظریه دوم هستند. و اما دیدگاه ها، چه آیا رابطه و نسبت عقل و ایمان چیست؟ آیا رابطه اینها بعد تعارض و ناسازگاری هست یا تلازم و توافق ایمان و عقل متلائمین هستند، متوافقین هستند، یا نه تمایز است، انفصال و جدایی است، اصلا موضوع اینها به یکدیگر ارتباطی ندارد و به عبارت فنی به شرط شی هست نسبت اینها، به شرط لا هست یا لا به شرط هست. خب اینجا دیدگاه های مختلفی مطرح شده است، به برخی از اینها اشاره می کنیم. یک، اولین دیدگاهی که در رابطه ایمان و عقل گفته شده دیدگاه تعارض، تنافی و ناسازگاری است. ایده معتقد هستند که اصلا تأملات عقلی با ایمان سازگاری ندارد، یا انسان باید عقل را بگیرد ایمان را کنار بگذارد، یا ایمان را اخذ کند عقل را کنار بگذارد. تأملات عقلی با ایمان ناسازگار هست. و البته اینا هم دو گروه هستند، بعضی ها مدعاشون اخصه، بعضی ها مدعاشون اهمه. بعضی ها میگن چه منظور از این چه میگوییم عقل با ایمان سازگاری ندارد، منظور تفکرات عقلی فلسفی است. تفکرات عقلی فلسفی با ایمان سازگاری ندارد. یعنی نمیشود که شما ایمان را از راه تفکرات عقلی فلسفی به دست بیاورید. ولی بعضی ها هم که مدعاشون خیلی اهمه، اونا معتقد هستند که هر گونه تفکر عقلانی، هم از آنی که فلسفی باشد یا غیر فلسفی باشد، بله این با ایمان ناسازگاری دارد، با خلوص ایمان ناسازگاری دارد. و اینا معتقد هستند که بله تأویل و تفسیر عقلانی در مورد نصوص دینی این کار درستی نیست. شما در آیات، در روایات، در نصوص دینی باید اینا را تأویل و تفسیر عقلانی بکنید. اون گروه اول چه مخالف با فلسفه هستند. گروه دوم نه تنها فلسفه، همه علومی که خلاصه از روش عقلی و استدلالی استفاده می‌کنند، حتی با کلام هم مخالف هستند. چون کلام هم در بسیاری از قضایای خودش از استدلال عقلانی استفاده می‌کند. خب اینا چه کسانی هستند؟ اینا هم در میان اهل سنت طرفدارانی دارند. گروهی از اهل سنت که اهل حدیث اونها را می‌نامند یا حنابله، طرفدار این طرز تفکر هستند که تأمل عقلی در مورد نصوص دینی این کار ناروایی است. و در میان شیعه هم خب می‌دانند که اخباری ها این نظر را داشتند. این مطلبی که از سفیان ابن عیینه نقل شده که از فقهای اهل سنت هست دیگه، بله، که ایشون گفته هر چه خداوند خودش را در قرآن توصیف کرده است، یعنی با هر چیزی که خداوند خودش را در قرآن توصیف کرد نباید تفسیر کرد و در بارش بحث نمود. تفسیر این گونه آیات تلاوت آنها و سکوت در برابر آنها است. مثلا تفسیر این آیات جا عرب بکول ملک و صفان صفا لیس کمثلی شیئون، این نصوصی که در قرآن هست در مورد این نصوص نباید اظهار نظر کرد. یعنی تفسیرش همون سکوتشه، همون ظاهرش را ما عقص میکنیم و حق تعویل و تفسیر نداره. بگیم که بله خدا جسم نیست، نمیدونم استدلال عقلی را وارد کنیم تا به واسطه اون استدلال عقلی از ظاهر نصوص دینی دست برداریم، این درست نیست. دیگه این تفکر رو غیر منظورون مشرب ها را عرض میکنیم. اینا میگن که اصلا ایمان و عقل با هم چیه ناسازگاری دارن دیگه. منظور از عقل هم معنای عامه، یعنی هر نوع تأمل عقلی، نه فقط تأملات عقلی فلسفی، بلکه هر نوع تأمل عقلی. یا مالک ابن انس که وقتی چه پرسیدن الرحمن علی العرش استوا یعنی چه؟ این آیه که در قرآن هست، الرحمن علی العرش استوا، ایشون جواب دادن چه ایمان به استوای خداوند بر عرش واجبه، ایمان واجب است که ما ایمان داشته باشیم. استوا خداوند استوا علی العرش، ایمان واجبه. ولی کیفیت و مجهولتون، کیفیت مجهوله، چگونه خدا استوا علی العرش، مثلا عرش یعنی چه، استوا یعنی چه، اینا مجهوله. و سؤال عنه بدعه، سؤال کردن هم بدعت است، یعنی حق سؤال هم نیست، نه میدانیم و نه مجاز به سؤال هستیم. سلفی ها اینطور هستند دیگه، الان هم یه بلایی شدن در عالم اسلام، اینا ظواهر نصوص را میگن باید عکس کرد و تعبیرش جایز نیست، تفسیرش جایز نیست. ما فقط معمول به چه هستیم؟ معمول به تلاوت این گونه آیات قرآنی، تأمل نه، باب تأملات عقلی در اینجا بسته است. و این افراطی ها نه تنها فلسفه را حرام میدانند بلکه کلام را هم حرام میدانند. اهل الحدیث، حنابله، اینا کلام را هم حرام میدانند، به اعتبار اینکه در علم کلام هم بالاخره استدلالات عقلی وجود دارد. هم دیگه چون در قسمتی از بله مباحثی که در علم کلام مطرح می شود با استدلالات عقلی ثابت می شود، با براهین عقلی. بگرچه ما نمی توانیم هر چیزی که در حدیث گفته باید ظاهرش رخ شد. خدا آمد یعنی واقعا بگوید خدا آمد، چه نیازی به تعبیر داشت بگوید خدا، امر خدا آمد، نه یعنی واقعا خدا آمد. خدا نگاه میکنه یعنی خدا چشم دارد نگاه میکنه. اصلا به ظواهر چیه دست نزنیم، به ظواهر نصوص دینی. ما مثلا غزالی این چینی بوده، هم از فقیهان هم از محدثان این نظریه بالاخره طرفدارانی داشته، هم از علمای شیعه هم از علمای اهل سنت، مثلا شافعی، مالک، احمد ابن حنبل، سفیان سوری، خب اینا قائل به حرمت علم کلام بودن، علم کلام را قدم کرده بودن. و در مقابل معتزله ها چه سرسختانه طرفدار بله عقل بودن و استدلال های عقلانی و علوم عقلی، اینها را یعنی اهل الحدیث اینها را به کفر و زندگه متهم بیکردن، گفتن که اینها کافر شدن و از زنادگه هستن. حالا از اهل سنت خیلی تعجب نیست، اونا چیزی نداشتن، اما اونی که تعجب از خود علما شیعه است، چه اخباری ها هم بالاخره چنین طرز تفکری دارن دیگه، اونم با توجه به خب اخبار زیادی که از ائمه علیهم السلام وارد شده است. اجل به اصطلاح منبع اخبار روایات است، در خیلی از اخبار روایات استدلال های عقلی وارد شده است، تأملات عقلی، اصلا بیان عقلی است. شما مثلا توحید صدوق را نگاه کنید، توحید صدوق از اول تا آخر، اگر کسی مشرب عقلانی را نداشته باشد و باب عقل را ببندد، در عقل بسته بشود، چگونه میتواند این روایات را بفهمد؟ اتفاق هم دیگه اصولی ها چون استدلال عقلی میکنن در اصول برای به دست آوردن احکام و فروعات فقهی، از دلایل عقلی استفاده میکنن و میگن یکی از منابع احکام شرعی چیست؟ عقل است. اخباری ها با اونها موافقت نمیکنن، میگن ملازمه ای نیست میان احکام عقلی و احکام شرعی، ملازمه ای وجود ندارد. ما اصلا با اون روشی که اخباری ها دارن بر خودشون اشکال وارد میکنیم، میگم که شما منبع، تنها منبعتون اخبار است دیگه، قرآن را چه حجت نمیدانن، ظواهر قرآن را میگن حجت نیست. شش تا دلیل داشتن دیگه، در سور خوندیم ادله ششگانه که با آنها استدلال کرده بودن و بر عدم حجیت ظواهر قرآن. تنها منبع اخبار است، عقل را هم چه حجت نمیدان. تنها منبع اگر اخبار است، ما سوال میکنیم آیا در این اخبار ما اخباری نداریم که اخبار از سنخ مسائل عقلی باشد، روایتی که اگر ما اون روایت را نگاه کنیم و ملاحظه کنیم این روایت بر اساس یک امر تعبدی محض نیست. در فروعات فقهی این چنین است، در فروعات فقهی این چنین است، اما آیا در غیر فروعات فقهی؟ از کدام دیگه؟ توحید صدو، احتجاج مرحوم تبرسی. خب اینا را نگاه کنیم، آیا این مناظراتی که ائمه داشته اند و این روایاتی که روایات بسیار عمیق عقلی و فلسفی هست ائمه علیه السلام فرمودن، خب اینا هم اخبار است دیگه. یعنی اخباری ها اون روشی که دارن، روش اونها خود اونها را چیه؟ خود اونها را رد می کند و نظریه خود اونها را مردود می دان. علتش هم این است، خب منشأ اخبار باشد، مشرب اخبار باشد، در خود اخبار ما چقدر داریم روایاتی که روایات عقلی هستند، روایات تعبدی نیستند. بالاخره در جزئیات بله فرق هست، ولی همون طرز تفکر است دیگه. الان طرز تفکر تفکیکی ها همین است دیگه، بگن چه عقل دین را از هم تفکیک کنید، عقل سر جای خودش، دین هم سر جای چیه خود، عقل را دخالت ندهید. حالا قرآن میگه روح همون روح مادی، در باب ما، در باب توحید، در باب البته تفکیک ها نه چه اینن همون چیزی که اخباری ها گفتن ها، تفاوت هست، ولی همون طرز تفکر هست. بالاخره در قالب جدیدم باشد همون طرز تفکر هست که مشرب اخباریگری باب عقل و عقلانیت را خب میبندد و میگوید که ما هیچ راهی جز تعبد به نصوص دینی چیه؟ نداریم. روایات را در مسائل اعتقادی هم باید اونها را عقص شد و اجازه دخالت عقل را نداد. منظور شکلهایش هم امروز نسبت به گذشته متفاوت باشد، روحش همان است. چرا الان هم هستند دیگه در بیان شیعه بلاخره؟ بله. در اونجا هم روایاتی که عمومیت دارد، کلیت دارد، از اونها استفاده می کنند دیگه. مثلا کل شیء لک حلال. حالا در فروعات ما خیلی بحث نداریم. در فروعات بالاخره اخبار زیادی وارد شده است. ما به اخباری ها می گوییم که اگر روش شما درست باشد، مشرب شما مشرب درست باشد، ما باید همه بله روایات و اخباری که در اصول اعتقادی اسلام وارد شده فقط اینا را بخونیم دیگه. نمی فهمیم. مثل قرآن ها، اخباری در مورد قرآن هم همین را میگیم، قرآن را بخوانی. اما تفکر، تدبر، تأمل، خب اینا ممنوعه. خب پس این روایات اعتقادی هم چه باید این چنین باشد دیگه. اینا را باید صرفا برای اینکه یه ثوابی داشته باشد اینا را بخونیم و بس. بزار مرحوم الله صدلا این مقدمه اسفار خیلی خوندنی، 3-4 صفحه هست. بله یه شکواییه که ایشون دارن از اینها که ما گرفتار چه جماعتی شدیم و با چه کسانی ما الان روبرو هستیم، چه هر گونه تفکر را اینها بدعت میدانند، هر گونه تعبیر و تفسیر را کفر و زندگه میدانند، چشمان اونها به انوار الهی بسته شده است، اجازه بحث و اینها نمیده. یه جلایان و شکوایی هست دیگه در همون جلد اول، من یادم از 3-4 صفحه هست، خیلی تند از اخباری ها اونجا یاد میکنن چه ما الان خلاصه با چه مصیبتی مواجه هستیم، با مصیبت اخباری ها از خود درون شیعه و حنابله و اهل الحدیث هم چه از میان اهل سنت هست. حالا قسمتی از عبارت ایشون اینجا نقل شده است که بله گرفتار گروهی شدیم که چشمانشان از دیدن انوار و اسرار حکمت ناتوان است. آنان تعمق در معارف الهی و تدبر در آیات سبحانی را بدعت و هر گونه مخالفت با عقاید عامیانه را زلالت می شمارند. گویی اینان حنابله از اهل حدیثند که مسئله واجب و ممکن و قدیم و حادث برای آنها از متشابهات است و تفکرشان از حدود اجسام و مادیات بالاتر نمی رود. اما تفکر اونها محدود به عالم جسم و عالم ماده است. بله. حتی الان بعضی از علمای شیعه هست میگن مسئله یگانگی خداوند مرحوم شهید نورعلی نقل میکند. مسئله حتی مسئله یگانه بودن خداوند میگن 100% یه مسئله آسمانی است و از نظر عقل بشر دلیل کافی ندارد که خدا یگانه است. یعنی توحید دلیل عقلی ندارد، صرفا یک مسئله آسمانی است. فقط باید از راه تعبد به گفتار شارع ملتزم بشوی. دیگه بالاترین اصل ما اصل توحید است دیگه. در اصل توحید هم میگن اینا ما باید متعبد باشیم، هیچ راهی جز این نیست. خب این در میان مسلمین. و اما در جهان مسیحیت هم خب این نظریه طرفدارانی داشته و دارد، هم در گذشته و هم در زمان حاضر. بله، همون مطلبی که قبلا هم از جیلسون نقل کردیم که ایشون میگوید در دوران قدیم گروهی از متکلمان مسیحی این عقیده را داشتن که ایمان با تفکر عقلی سازگاری ندارد، این دو قابل جمع نیست. ترتولیان متکلم مسیحی رومی به عنوان نماینده شاخص این طرز تفکر که به شدت با عقل جرایی بر مخالفت می کند، تأکید بر ایمان جرایی می کند. یا پاسکال، حالا بیانی که پاسکال دارد قابل تأویل هست، ولی بعضی ها گفتند که ایشون هم ایمان عقل را ناسازگار می داند و راه رسیدن به خدا را ایمان می داند نه عقل. جمله دارد که می گوید بله، خدا به وسیله عقل شناخته نمی شود، این قلب است که به خدا آگاهی دارد، و ایمان یعنی این که خدا را می توان از طریق شهود قلبی شناخت نه از طریق عقل. دلایل عقلی اثبات وجود خدا برای عموم مردم قابل فهم نیستند و تأثیر چندانی ندارند. حالا این را بله به عنوان اینکه ایشون ناسازگار می داند عقل ایمان را از طرفداران این نظریه شمردم، ولی خب میشه گفت که نه، ایشون نمیخواد بگوید چه ناسازگاری هست میان ایمان عقل. یعنی ایشون میخواد این را بگوید که در مسائل اعتقادی، در مسائل خداشناسی عقل کارآمد نیست، ما به جای عقل از قلب استفاده کنیم. همون روشی که عرفا دارن دیگه، پای استدلالیان چوبین بود، از استدلال استفاده نکنیم، از روش شهودی استفاده. ایشون هم میگه که از ایمان استفاده کنیم، شهودگرایی در باب ایمان. ایشون این را میخوام مطرح کنن که ایمان آسانترین راه هست، هموارترین راه هست، عقل یک راه ناهمواری هست. نه چه اینها با هم ناسازگاری دارن و تعارض دارن.
با همجور
تانتان
نقل کسی
برای ایمان رو مکبولی نمید. اون تعارض اونجا الان میرسیم که آیا ایمان مقدم است یا عقل مقدمه. در اونجایی که اینها با هم ناسازگاری داشته باشن آیا ایمان مقدم است یا عقل مقدم است؟ بله، یکی از افرادی که طرفدار این نظریه هست، یعنی ناسازگاری میان ایمان دینی و عقل، یه متفکر دانمارکی است بله به نام آقای بله کیرکگارد اینطور سب شده کیرکگارد یوسف دانمارکیز ایشون هم از طرفداران این نظریه است. میگه کسانی را که حقیقت دین را به روش عینی و فارغ دلانه و به مدد قرائن و براهیم مورد کاوش قرار میدهند، بله ایشون اینا را به سختی به تمسخر میگیرد. آنها فراموش میکنند که در اینجا هستیشان به منزله موجودی انسانی در معرض مخاطره قرار میگیرد، که بعد میرسه به اینجا: بدون خطر کردن ایمانی در کار نیست. ایمان دقیقاً تناقض میان شور بیکران روح فرد و عدم یقین عینی است. اگر من قادر باشم خداوند را به نحو عینی دریابم، اگر با استدلال دلیل خدا را بخوام دریابم، دیگه ایمان ندارم. اما دقیقاً از آن رو بدین کار قادر نیستم باید ایمان بیاورم. اتفاقاً چون خدا را نمیتوانیم اثبات کنیم باید ایمان بیاوریم، ولی اگر بتونیم خدا را به صورت عینی اثبات کنیم، اونجا ایمان دیگه معنایی ندارد. اگر بخواهم خیشتن را در وادی ایمان دارم، باید همیشه در آن عدم یقین عینی در آویزم. و شما باید خیشتن را متعهد سازید، شما باید به درون ایمان جست بزنید، یعنی ایمان بیاورید بدون آنچه هیچ گونه دلیل و قرینه‌ای حاکی از صدق اعتقادتان در دست داشته باشید. ایمان اصلا ایمان معناش همین است. ایمان معناش این است چون ما چون دلیل نداریم ایمان بیاوریم. دلیل داشته باشیم و به تعبیر ایشون بله حالا نظر ایشون را بعد یه مثالی همینجا ایشون میزنند. یه داستانی را نقل می کند که داستان ایمان چیست. بگه شما و جمعی از دوستانتان در مهمانی که در فضای باز برگزار شده شرکت می کنید. آیا شادمان مثلا باقلانه چاید. پس از مدتی شور مهمانی اندکی فروکش می کند و یکی از دوستانتان صرفا برای اینکه مجلس را به شور آورد به شما پیشنهاد یک شرط بندی می دهد. او با شما بر سر 40 دلار شرط می بندد که شما در تاریکی مطلق به درون استخر شنای میزبان شیرجه نخواهید زد. 40 دلار عنوان شرط بندی می کند که و به او می گوید که شما حاضر نیستید که اونجا در استخر ایشون شیرجه بزنید. استخر در پایین تپه و کاملا به دور از محل روشنی هست. هیچ هم دیده نمی شود اون استخر که میهمانی در آن برگزار می شود. شما در شیرجه زدن مهارت دارید و رضا شرط بندی را می پذیرید. لباس هایتان را در می آورید، به لب استخر می روید. طبیعتاً کل جماعت به دنبال شما راه می افتند. این یکی از روش های غربی هاست که میخوان اون مطالب عقلی را به صورت داستان قصه جا بیاندازن. طبیعتاً کل جماعت به دنبال شما راه میفتن. هیچ کس نمیتواند ببیند چه به کجا میرود، چون تاریک هست دیگه، همه جا تاریک. و همین امر کل ماجرا را مضحک‌تر میکند. سرانجام شما به پای پلکان سکوی شیرجه میرسید و از آنجا بالا میروید. در دوربر فریاد میزنند به نظر شما واقعا خواهد پرید، صبر کنید ببینید، او میترسد. به محض آنکه به بالای پلکان میرسید یک بار فکری وحشتناک به ذهنتان خطور میکند. این همون استدلال عقلی است. یک بار فکری وحشتناک به ذهنتان خطور میکند. الان تازه اوائل بهار است و آخرین باری که استخر را در روشنایی روز دیده اید آن را به خاطر و آخرین باری که استخر را در روشنایی روز دیدید آن را به خاطر زمستان خالی کرده بودند. آخرین باری که دیدید استخر آب نداشت، در زمستان آب نداشت، هوا بسیار تاریک است، چندان که شما نمی توانید ببینید استخر آب دارد یا نه. به علاوه میزبان شما به شوخ‌طبعی و انجام کارهای مضحک معروف است. استی خلاص مجلس دوست ساز کاملا امکان دارد که او خواسته باشد شما به درون استخر خاری شیرجه بزنید. خب ببینید دو جمله اخیر مهم. اگر شما برای تحقیق امر از پلکان پایین بیایید، اونجا مردم چه میگویند؟ گختور. بله. همه خواهند گفت که نتوانسته شیرجه بزنید و شرط را باختید و شما واقعا از عهده باخت 40 دلار بر نمی آیید، بنابراین می پرید. ایمان یعنی چه؟ ایمان یعنی پریدن. و این را ایشون از این به جهش ایمان تعبیر بیاورند. ایمان یعنی همچه انسان در اون جایی که تاریک هست و هیچ روشنایی نیست اونجا وارد بشود. و الا اگر روشن باشد، مسیر روشن باشد، من ببینم اون استخر آب دارد یا ندارد، خب اونجا دیگه فایده ندارد، ایمان معنایی ندارد اونجا. بله این داستان را هم خب پس هم در میان حوزه اسلامی این نظریه طرفدارانی دارد، هم در میان مسیحیت ناسازگاری ایمان و عقل. ایمان با استدلال میگن که نسبت معکوس دارد، هر چه دلائل کمتر باشد بهتر است. یعنی اینا ضد نقیض هم هستند دیگه. رابطه اینا رابطه چه هست؟ رابطه اینا رابطه تعاکس هست. و ایمان اونجاست که استدلالی نباشد، استدلالی باشد اصلا ایمان معنایی ندارد. این حالا دیدگاه اول اشتگدن سا دیدگاه تو سلام.